الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب أمورنا خيرا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
بعد از سقوط صدام اطلاع دارید اسناد مدارک بسیار مهمی در یکی از نهادهای امنیتی عراق در اختیار نیروی قدس ما قرار گرفت و به طرز معجزه آسایی این اسناد مدارک که در واقع کاست های جهاز المخابرات العامه عراق بود به سفارت رسید و سفارت هم اون رو به ایران منتقل کرد و حدود یک دهه در وزارت اطلاعات در آرشیو اونجا نگهداری میشد تا سال فکر میکنم 1391 بود که من مشغول نوشتن کتاب انتفاضه شعبانیه بودم و فصل آخر این کتاب در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در سرکوب منتفضین قیامگران عراقی در واقع انتفاضه شعبانیه که اطلاع دارید در عرض دو هفته 500,000 نفر قتل عام شدن در عراق در ماجرای جنگ دوم معروف به خلیج فارس و اشغال کویت و اخراج نظامیان صدامی از اون کشور. من یه تماسی گرفتم با سفیر وقتمون قبل از این آقای ایرج کی مسجدی، آقای حسن آقای دانایی بود که از فرماندهان بدرم بود. بعد میدونید 6 تا فرمانده داشته، 3 تا ایرانی بودن که اولی سرلشکر دقایقی بود خدا رحمتش کنه، دومی آقای همین دانایی سفیر سابق ما در عراق و سومی آقای نقدی که اهل کربلا هم هست و 3 فرمانده عراقی داشته، یه شخصی به نام ابو مریم الانصاری، دومی همین آقای ابو مهدی مهندس که نایب رئیس 8 شعبی عراق هست و سومی ابو حسن همین آقای حالی آمری وزیر سابق حمل و نقل عراق. این اسناد مدارک در اختیار نهاد امنیتی ما قرار گرفت. من با ایشون عرض کردم، گفتن که شنیدم کاست های مربوط به گفتگوی مسعود رجوی با رئیس جهاز المخابرات العامه یعنی سرویس کل اطلاعات عراق در اختیار شماست. خیلی طول کشید تا اینکه با وساطت رئیس دفتر آقای لاریجانی، آقای محمد آقای جعفری مسئول سابق اطلاعات سپاه تو اون مقطع جنگ به دست من رسید و من در عرض مدت فکر میکنم کمتر از یک سال یک کتاب مهمی منتشر شد در ارتباط با سازمان با عنوان خاکگردها، ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای امنیتی و نظامی عراق. این کتاب حدود 1000 صفحه است، چاپ دومم شده. مراسم رونماییش هم قرار بود آقای جلیلی بیاد، سعید خورد به قضیه احتمال حمله نظامی امریکا به سوریه، ایشون لغو کرد اومدنش و خود وزیر اطلاعات وقت اومد و دوستان خیلی تعجب کردن که در مدت زمان کمتر از یک سال این کتاب آماده شد. به دلایلی هم اسم این خوابگردها بر روی این کتاب قرار گرفت، شاید به خاطر علاقه‌ای که من همیشه به آرتور کسلر داشتم یه مقدار اون کمک کرد، چون با این عنوان ایشون هم یه کتابی داره. خدمت شما عرض شد که حدود 140 صفحه مقدمه این کتابه و بعد از اون 5 گفتگوی بسیار مهم مشروح گفتگوی مسعود رجوی با اولی با سپهبد صابر دوری، الان در زندان بغداد به سر میبره، محکوم به اعدام شده، و 4 تا گفتگوی بعدی ایشون با محمد طاهر جلیل حبوشه که حبوش هم مانند خود مسعود رجوی ناپدیده، و بعد از اون 19 تا پرونده شروع میشه. مثلا یکیش بحث جاسوسی جبهه و جنگه، لو رفتن عملیات های ما، بحث کشتار حجاج ما در عربستان و چگونگی نفوذ سازمان توی کاروان های حجاج ما، بحث لو رفتن اطلاعات مربوط به پرونده هسته‌ای. خدمت شما عرض می‌شود که پولایی که در اختیارشون قرار گرفت، موضوعات بسیار مهمی اونجا مطرح شده. کتاب دو بار تا الان چاپ شده. خدمت شما عرض شود که در رابطه با عرض شود خدمتون که ترور محارزات کلاهیه، یعنی عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، گویا در هلند یه اتفاقی برای ایشون رخ داده و از سرنوشت کشمیری هنوز ما اطلاعی نداریم، تا چه رسه به این که مثلا در آلمان مورد هدف قرار گرفته یا مورد تصفیه حساب در اون سازمانی قرار گرفته. مثلا این دکتر خدمت شما تصحیح کنم ابتدا بعد به بحث بپردازم. من برای اینکه وارد بحث نهاد مرجعی چیه بشم، ابتدا اجازه بدید که یک برش تاریخی به یک واقعه بسیار مهمی داشته باشم و اون این هست که سال 1216 قمری یه موضوع بسیار مهمی رخ داد و اونم حمله سپاه سعود بن عبدالعزیز از شهر درعیه. درعیه شهری است نزدیک مثلا 20 کیلومتریه، بله تقریبا 20 کیلومتری ریاض است، و ایشون با یک سپاه 12,000 نفری لشکرکشی کرد، حمله کرد به شهر مقدس کربلا. کی؟ سال 1216 قمری. الان چند قمری هستیم؟ یکی محاسبه کنه به ما بگه. 1400 و یعنی 220 و چند سال حالا هرچی. خدمت شما عرض می‌شود که روزی که انتخاب شده بود روز 18 ذی‌حجه بود. یعنی چه روزیه؟ عید قدیر. حالا چرا این روز انتخاب شد؟ کربلا میدونید که در این روز خلوته، کربلایی حرکت میکنن میرن نجف اونجا جشن میگیرن. در عراق هم میدونید که برعکسه، یه رسمایی هست برعکسه، مثلا سوم شعبان تولد امام حسین ها، اینا تولد امام حسین رو میرن پیش عرض شود خدمتتون که پدر جشن میگیرن، یعنی میرن کجا؟ نجف. بعد مثلا 13 رجب تولد پدر دیگه امام علیه، میان کجا جشن میگیرن؟ پیش پسر. و کارشون برعکس، میان کربلا جشن میگیرن. در این روز کربلا خلوت بود، عده زیادی شهر رو ترک کرده بودن و رفته بودن نجف برای اینکه در مراسم قدیر شرکت بکنن. حالا چرا حمله شد؟ وهابیا احتیاج داشتن اون موقع که هنوز چاهای نفت و اینا استکشاف نشده بود، احتیاج به تقویت و بنیه مالی داشتن و به همین دلیل اطلاع داشتن که شاهان صفوی و همینطور قاجار چه کردن در اعتاب مقدسه و مشاهد مشرفه. به همین دلیل کربلا انتخاب شد که بهش حمله بشه و از اون چه که اونجا هست غارت بکنن، بیارن و استفاده بکنن. استناد شرعی هم میکردن به حملات نبی اعظم صلی الله علیه و آله به کاروان‌های حجاج و عرض شود خدمتتون که مال تجارهایی که مثلا منتقل می‌شد به این سو و اون سو. و البته بدون تردید منابع تاریخی که وجود داره مفصل هم هست، چه آرشیو عثمانی رو اگه ملاحظه بکنید و چه کتاب‌های مفصلی که خود علمای اهل سنت که بعضی‌هاشون هم گرایشات تکفیری و وهابی داشتن در این خصوص نوشتن، مسلمه که عرض شود خدمتتون که این حمله خطدهی و جهتگیریش از طرف انگلیسی‌ها بوده. از قبل اینها عرض شود خدمتتون که عده‌ای رو به داخل شهر چیکار کردن؟ نفوذ دادن. همین اتفاقی که 3.5 سال پیش توی موسر رخ داد و متاسفانه به بعضی از برادرای خودمونم که اون موقع اطلاع میدادیم که محله الانبار عراق محله بروبیا با مرز اردن شده و همینطور از طریق مرز ابو البو کمال با همین استان دیر زور که روز گذشته خوشبختانه نیروهای مقاومت ارتش سوریه وارد شهر شدن و حلقه محاصره رو بعد از 3 سال شکستند، خدمت شما عرض می شود که خیلی باورشون نمی شود که این اطلاعات متقنی باشه. به هر حال خدمت شما عرض شود که اینا از حدود 2 هفته قبل از 18 ذی‌حجه عده‌ای رو نفوذ دادن در شهر. سابق بر اینم عده‌ای که می اومدن، چون راه‌ها طولانی بود با هواپیما اینا که نمی اومدن، وقتی می اومدن وارد مثلا نجف می شدن، کربلا می شدن، خونه اجاره می کردن، هتل مهمان پذیر و اینا هم که وجود نداشت، و اقامت می‌جستن اونجا، مثلا برای مدت مثلا یک ماه دو ماه اینا می‌موندن. اینا اومدن وارد شهر شدن، شهرم خلوت بود و در این روز به خصوص انتخاب شد. خدمت شما عرض شد، منابع اهل سنت بیان میکنن که چیزی حدود 5000 نفر در این روز به شهادت رسیدن، زن و بچه و پیر و جوان همه رو قتل عام کردن. حتی افرادی وارد حرم شدن، به شبکه شباک حرم مثلا متوسل شدن که زنده بمونن، اونا رو همونجا سر بریدن، شکم زنان باردار رو دریدن. هر کاری که میبینید این روزا ماشاءالله انجام میدن و از 3 سال پیش شروع کردن، این کارا انجام شد. خدمت شما، درهای صحن رو کندن و صندوق‌های طلا، شمشیرهایی که توی متحف بود، موزه بود، اینا رو همه رو به یغما بردن. حتی مثلا قبر حبیب بن مظاهر که اون موقع قبر چوبی بود، اینو شکوندن، چوباشو آوردن توی ایوان نشستن باش مثلا چای و قهوه دم کردن، درست کردن، خوردن. و اهانت‌های زیادی به حائر حسینی و حرم عباسی صورت گرفت. خب خیلی عجیب بود به این که اینا به این راحتی مثلا وارد شهر شدن. اینا گفته میشه که والی شهر اون موقع فرماندار اهل سنت بود به نام عمر آقا و اون خیلی بهشون کمک کرد و این توانی صورت گرفته بود که به راحتی شهر تحت تصرف اونها قرار بگیره. خدمت شما عرض شود که حاکمیت عثمانی هم با وجود این که میدونید حدود نزدیک به کمتر از 5 قرن عثمانی ها در بین النهرین حکومت کردن و عراق در اختیار اونها بود، میتونستن جلو حمله رو بگیرن، نگرفتن، به واسطه این که شاید مایل بودن به این که تضاد بین عثمانی و وهابی تبدیل به تضاد بین شیعه و وهابیت بشه و در این راه هم موفق بودن. باز شما این قرینه سازی های تاریخی و شبیه سازی های تاریخی ها میتونید با برخی مواضع ترکیه فعلی با هم دیگه یه جای ذهن خودتون یادداشت بکنید و ضبطش بکنید. خدمت شما عرض میشود که از 2 سال قبل از اون، شاید 1200 مثلا 14 رو در نظر بگیریم، تا سال 1225 قمری من دارم عرض میکنم، یعنی واقع مال 20 خورده ای سال پیش هست، حدود عرض شود خدمتون که منابع تاریخی میگن در عرض این مدت زمان 1 دهه و یه ذره بیشتر از 1 دهه، یعنی نزدیک به 11 سال، 10 بار اینا حمله کردن که نجف رو اشغال بکنن ولی موفق نشدن. یکی از دلایل عدم توفیقشون بسیج مردمی بود. طلاب سازماندهی شدن، خدمت شما عرض میشن، زنان به صحنه اومدن تو جامعه عراق، زنا تو اون مقطع زمانی این گونه به صحنه بیان و تهییج بکنن رزمندگانه خیلی واقعه منحصر به فردیه، عادی نیست. و همینطور اون سور نجف و حصاری بود، خندقی بود که دور شهر غری کشیده شده بود، این خیلی کمک کرد. و شاید از همه اینها مهمتر نقش بیبدیل یک عالم جلیل القدری است به نام شیخ جعفر جنانجی نجفی که چون یک کتابی داشت به نام کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، معروف شد سالها بعد به چی؟ به همین اثرش، چون گفتن کشف الغطاء کرده، معروف شد به چی؟ کاشف الغطاء، شدن آل کاشف الغطاء، خاندان جلیل القدری است. شیخ جعفر 3 تا پسر داره، آدم عجیبیه، تو قصص العلماء تونکاب و نینا میتونید چه سرگذشته عجیبی ازش بخونید. خدمت شما عرض می‌شود که کسیه که به فتح علی شاه قاجار اجازه عرض شود خدمتتون شاهی داده به نیابت از نائب الامام که خودش بود و حتی فرماندهی جنگ رو هم اینگونه بهش اختیارش رو داد. خدمت شما، 3 تا پسر داره، هر 3 تا پسراش بعد از ارتحال خودش اینا به مرجعیت رسیدن که باز در نوع خودش منحصر به فرده که عالمی 3 تا پسر بعد هر 3 تا مرجع بشه. ایشون خدمت شما عرض می شود که شاگرد علامه وحیده، وحید کی؟ بهبهانی، و همینطور شاگرد آسد محمد مهدی محرول علومه. برحال علوم شاید وقتی اسمش برده میشه یه ارتباطی برقرار میشه با اون عزاداری طویریج. چه عزاداریه؟ اون هر ولکنانی که ظهر عاشورا بعد از اقامه نماز شما اگه مشرف بشید انشالله یه سالی توفیق پیدا بکنید به این که ظهر عاشورا مثلا کربلا باشید، می‌بینید که نمازه که میخونن همه سریع سجاده و مهره رو اینا رو برمی‌دارن، چون میدونن اینا منتظرن، نیروهای ارتش عراق، گارد عراق، نیروهای امنیتی جلو اینا رو گرفتن، بعد شروع میکنن به یورش بردن. اینا از جایی به نام طویریج، روستایی در مثلا چهار فرسخی کربلا که این نوری مالکی هم متولد همین روستاست، از اونجا حربله کنان حرکت میکنن، میان افراد عجیبی هم و میگن سالها پیش برخی ها چیز میکردن، تردید میکردن اینا چرا اینجوری میکنن، گرد و خاک را میندازن. خدمت شما عرض میشود که این کارا چرا میکنن اینا. حضرت بحرالعلوم داشت تماشاگر این صحنه بود که اینا چجوری میان و پا برهنه بر سروری خودشون میزنن، پیر و جوان، کودک و عرشبت خدمتون که بزرگ، زن و مرد، اونم از این مسافت طولانی همه پر گرد و خاک و اینا، دیدن که حضرت بحرالعلوم عمامش رو برداشت در زمین و رفت تو این جمعیت، شروع کرد خودشم میزد. گفتن سید چی کار میکنی زیر دست و پا اینا، چون اینا یه جوری میان واقعا همین گونه است. خدمت شما عرض شاید که له میشی از به میری، آسیب میبینی تو این سن. گفت بعد گریه کرد قاصد محمد مهدی بحرالعلوم، گفت حضرت حجت سلام الله علیه رو دیدم که تو این جمعیت داشت به سر خودش میزد، بعد من آخوند وایستم اینجا مثلا این صحنه رو ببینم، شما من میگید که مثلا شما آسیب چرا میبینی اینو. بله. و این آقای شیخ جعفر کاشف الغطا، همین آقای جناجی نجفی، استاد آشق محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، خیلی آدم عجیبیه. در این مقطع زمانی به نظر میرسه اتفاق خیلی مهم تو ذهن علمای شیعه رخ داد. دو تا موضوع خیلی مهم رو اینا مطمح توجه قرار دادن. یکی این که آقا جان ما بایستی که دو تا چیز داشته باشیم، یکی مشروع هست و یکی هم عرض شود یعنی طرح و برنامه داشته باشیم، مشروع یعنی طرح و برنامه، و یکی هم باید تنظیم داشته باشیم. تنظیم یعنی چی؟ تشکیلات داشته باشیم. بدون طرح و برنامه و تشکیلات هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چیزی که آقای بهشتی بعد از انقلاب چقدر روش تاکید میکرد. اگه شما تشکیلات داشته باشید، طرح و برنامه نداشته باشید، فشلید. طرح و برنامه دارید خیلی خوبه، ولی تشکیلاتی وجود نداشته باشید، خب به چه دردی میخوره؟ خدمت شما عرض شد که این موضوع از همون موقع مد نظر قرار گرفت. بعد از اونم اتفاقا یعنی ایشون وقتی که تونست سازماندهی کنه طلاب رو، بعد آموزش نظامی رو انداخت. یه شخصی بود توی نجف به نام حداد، واقعا هم حداد بود، یعنی چی؟ آهنگر بود. و این عرض شد خدمت تو مسئله آموزش نظامی طلاب و اهالی شهر شد. عرض میکنم در این مقطع زمانی 1214 قمری تا 1225 قمری چیز حدود 10 بار تکفیری های وهابی اون موقع حمله کردن به شهر مقدس نجف، ولی نتونستن دیگه کاری از پیش ببرن. حتی توی مقطع زمانی میدونید که خزانه علویه منتقل شد به کاظمه، یعنی احتمال میدونن که اینا ممکنه شهر رو تصرف کنن، اشغال کنن، و به همین دلیل منتقلش کردن خدمت شما عرض شاید به کاظمه. خب من یه موضوع، حالا برمیگردیم به بحث خودمون، از این قضیه میخواستم استفاده بکنم. حالا این چه ارتباطی به ماجرای نهاد مرجعیت داره، این داستانی که من برای شما تعریف کردم؟ خدمت شما عرض می‌شود ارتباطش این هست که در اون مقطع زمانی وقتی که به شهر مقدس نجف اشرف حمله شد، حضرت بحرالعلوم زنده بود. حضرت بحرالعلوم استاد کی گفتیم هست؟ آشق جعفر کاشف الغطا. درسته که ایشون اعلمه، درسته که ایشون فقیه عصره، درسته که ایشون مرجع اعلی و اکبره، اما زعامت شیعه تو اون مقطع زمانی به عهده کی قرار گرفت؟ شاگردش قرار گرفت که شیخ جعفر کاشف الغطا بود. این اتفاق به دفعات رخ داده. حالا من شما رو میبرم به بعد از عرض شود خدمتتون که فوت میرزا محمد حسن شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی، مجدد شیرازی. میگن میرزا فوت کرد، همه مونده بودن که مرجع بعدی خب کیه؟ گفتن خب معلومه کیه، سید محمد بن قاسم الطباطبایی الفشارکی الاصفهانی، معروف آقای فشارکی اصفهانی، گفتن که اعلم روزگار ایشون از بزرگترین و خواست شاگردای میرزای بزرگ هست. اومدن پیش آقای آسد محمد، خدمت شما عرض شد، گفتن آقا شما میرزا که فوت کرده، ما میخواییم مرجع انتخاب کنیم، میخواییم شما رو ارشاد خدمتتون که برگزینیم. گفتش که من زیر بار مرجعیت نمیرم. یه جمله ای گفت توی فوائد الرضاویه است، خیلی جمله مهمیه. ایشون فرمود انی لست و اهل ذلک، من اهل این حرفا نیستم، ترجمه ساده شو عرض میکنم. لان الریاست شرعیه تحتاج الى امور غیر العلم بالفقه، چون ریاست شرعیه، این واژه ریاست شرعیه واژه خیلی مهمیه که ایشون ازش استفاده کرد. لان الریاست شرعیه تحتاج الى امور غیر العلم بالفقه و انا رجل وسواسی، من یه آدم وسواسی هستم. فاذا دخلت افسدت ولم اصلح ولا يسوق لي غير التدريس واشار عليهم بالرجوع الى جناب الميرزا محمد تقي الشيرازي. ملاحظه کنید کتاب شیخ عباس قمی الفوائد الرضاویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه نیمه دوم، جلد دوم ننوشته، نیمه دوم صفحه 596. ما مثل آقای رحیم‌پور سوادمون اینجاست، بعضی وقتا باید بهش مراجعه کنیم. حالا من برای شما دقیق ترجمه میکنم. انی لست اهلا لذلک، من اهل اهلیت این کار رو ندارم، یعنی من اهل این حرفا نیستم که عرض کردم. لان ریاست شرعیه، از واژه ریاست شرعیه استفاده کرد، یعنی شما میخواید رئیس شرع رو انتخاب بکنید. شما میگید من اعلمم، من نمیخوام باشم. تحتاج الى امور غیر العلم بفقه، به یه اموری احتیاج داره غیر از فقط دانش فقهی. این موضوع بسیار مهمیه که مرجعیت فقط بهره‌مندی از قوه استنباط احکام شرعیه نیست، یعنی مرجع تقلید مهمتر از این که باید صاحب رساله باشه، صاحب رسالت باید باشه. دانش فقهی مهمتر از اون بینش فقهیه که باید این داشته باشه. والاحکام من السیاسات، گفت به یه چیزایی غیر از فقه، احکام من السیاسات و معرفت مواقع الامور، خیلی موضوع مهمیه که یعنی واکنش های به هنگام سر وقت عرض شود خدمتون که نشان داده بشه. و انا رجلان وسواسی، و من یادم وسواسی هستم. فی هذه الامور، در این امور. فاذا دخلت، اگه وارد این حیطه بشم، این حوزه بشم، این عرصه بشم، افسدت، فسادش بیشتره. ولم اصلح، اصلاح نخواهم کرد. ولا یسوغلی، لا یسوغلی یعنی چی؟ یعنی جایز نیست از برای من. غیر از تدریس، غیر از تدریس من جایز نیست کار دیگه انجام بدم. و اشار علیهم با رجوع الى جناب میرزا محمد تقی شیرازی، به ایشون میگن میرزای دوم که رهبر انقلاب 1920 عراق ثورت العشرین. آقای سید محمود هاشمی شاهرودی برگشت ایران؟ برگشت؟ جان؟ رفته بود عتبات. ایشون بعد از میدونید نزدیک 40 سال رفت عتبات، چون سه تا برادره ایشون که اونجا هر سه تا به شهادت رسیدن، ایشون هم محکوم به اعدام فرار کرد اومد ایران، ایران هم که اینجا گرفتار شما بود. ایشون بعد از نزدیک 4 دهه رفت عتبات. تعریف میکرد، میگفتش که ما خدمت، میدونید آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی تنها کسیه که از صدر اول حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر، خدا رحمت کنه اون شهید بزرگوار رو، اجازه اجتهاد داره. میگن آقای صدر به کسی غیر از سید محمود اجازه اجتهاد نداده، فقط ایشون داره. گفتش که در خدمت آقای صدر بودیم توی مجلسی، حضرت آیت الله العظمای سیستانی وارد شد، گفت هذا رجل تعرفونه، این مرد رو میشناسید؟ گفتیم نه والله نمیشناسیم. گفت هذا رجل السید علی سیستانی، رجل یفهم و یهتم ولیکن لا یتصدا. این موضوع خیلی مهمیه که آقای صدر بیان میکنه و خیلی به کار ما در بحثمون میاد. گفتش که این مرد فلانیه، یهتم و یتابه، اهتمام میبرزه، خیلی خوب میفهمه، اهتمام میبرزه، پیگیری میکنه، ولیکن چی؟ این جمله خیلی جمله مهمیه. لا یتصدا، تصدیگری نمی کنه. این چیزیه که میخوام عرض کنم. یعنی ما در بحث مرجعیت شما مواجه هستید با دو گونه مرجع، یک مرجع فتوایی محلی. برای شما مثال میزنم، میرزای نائینی عاشق محمد حسین دو تا شاگرد داشت. حالا این دو تا شاگرد من چون میخوام مقایسه بکنم، نه که دو تا شاگرد داشت، خیلی شاگرد داشت. یکی عاشق حسین هلی بود، یکی استاد محسن حکیم بود. عاشق حسین هلی خیلی آدم بزرگواریه. اخیراً یک کتابی از علامه طهرانی سید مشهد، خدا رحمت کنه، بعد شما میفرمایید صحنه انقلاب، ایشون تقریرات درس اجتهاد و تقلید همین عاشق حسین هلی استاد ایشون هست، میگه من کمتر تو عمرم، حالا علامه طهرانی کم آدمی خودش نیست، میگه من کمتر تو عمرم همچه فقیهی رو دیدم. من دو جلد کتاب در مورد آقای حکیم نوشتم، 1200 صفحه. من خودم نمیدونستم که عاشق حسین هلی می اومده تو مجلس استفتای آقای حکیم شرکت میکرده. عاشق حسین هلی خیلی آدم چیزی بود، ساده ای بود. بعد از در اولا تو کوچه‌های مثلا نجف هر کی میدیدش فکر میکرد مثلا یعنی آخونده مثلا روزخونیه، مثلا میره سر قبر میشینه مثلا آیه قرآنی میکنه یه پولی گیرش میاد اینا. خاطرات خدا رحمت کنه دکتر عمید زنجانی، عاشق عباس علی اگه ملاحظه کنید استاد دانشگاه تهران، میگه ما وارد نجف شدیم دنبال مدرس خوب اصول فقه میگشتیم، بعد رفتیم و عرض شد خدمتتون که گفتن که یه آقای هست خیلی به نام فلانی. میگه ما نشسته بودیم دیدیم یکی از این مثلا عربای حالا لباس آخوندی هم پوشیده، مثلا بروی روستایی دهاتی به قول خودمون اینا، وارد مسجد هندی شد تو شارع رسول، مسجدی که آقای حکیم اونجا دفنه در باب القبله، بیت امام اونجاست. خدمت شما گفتیم نگاه کن این مثلا دهاتی هم اومده درس آقای هلی شرکت کنه. بعد دیدیم همه پاشدن، گفتیم نکنه این آقای هلی باشه، دیدیم نه بله همین آقای هلی همین ایشونه. مثلا بعد از درس می اومده می نشسته مثلا پیش این چای چیه، می نشسته مثلا می گفته یه چای بده بخوریم، مثلا تو پیاده رو می نشسته اینا، در اخلاقای اینجوری داشته. بعد خدمت شما عرض می‌شود خیلی ملا بوده، به دفعاتم مرجعیت برایش چیز شد، مطرح شد که آقا شما فقط اینگونه از شاگردای برجسته میرزا اینا زیر بار این قضیه نمیره، حاضر شد بیاد تو مجلس استفتای آقای حکیم شرکت بکنه. عالم مجاهدی هم بوده، یعنی تو واقعه جنگ جهانی اول 1914 میلادی به همراه سه محور عملیاتی علما خارج شدن دیگه، محور العماره بود، محور حویزه بود، محور شعیبه بود جنوب بصره، در مقابل انگلیس ها ایستادن مقاومت کردن 9 ماه، اونجا فکر نکنید 9 روز با ایستادن هر شبات خدمت، 9 ماه خیلی آسیب دیدن. خدمت شما عرض شد که تو این یعنی در کارزار رویارویی با نیروهای اشغالگر و متجاوز بریتانیایی تو جهاد حضور داشته، حضور فعال داره، اما تن به مرجعیت نداد. همیشه هم میگفتش که مرجع اعلا کیه؟ آقای حکیم هست. حالا من داشتم در ارتباط با این دو گونه مرجعیت برای شما صحبت میکردم. پس ما یک مرجع داریم، مرجع فتواییه محلیه، اینا هم کم نیستن، زیاده. من یک کتابی آماده کردم همین چند ماه اخیر در ارتباط با میدونید حرم علوی 54 تا حجره داره که چه کسانی تو این حجره ها دفنن و مشاهیر حرم، و بعد میایم توی رواق ایوان علما میزان الذهب اینجا اسباط معروف به صحن ابی طالب سلام الله علیه، و وارد مسجد شریف که میشین که خب پایین پای حضرت دو تا پیغمبر دفنن دیگه، یعنی آدم و کی؟ چند اطلاعاتتون وسیعه، نوح کشتیش اینجا فرودون. الان نگاه نکنید نجف بیچاره آب ندارن، اون موقع غرق آب بود، و دو تا میدونید پیغمبر هم خارج شهر هم دیگه تو قبرستان وادی السلام هم، اون برای قبر آقای اسد علی قاضی، یعنی حضرت هود و صالح، 4 تا پیغمبر تو نجف هم. خدمت شما رو شد که اونجا دارم اینا رو سورت میکنم که مثلا چه کسانی از مشاهیر نگاه کردم، دیدم از 600 تا تقریبا 600 نفر تو این اثر خواهم آورد، از این 600 نفر یک پنجمشون مرجع هم، مثلا شما خیلی اسمشون هم نشنید. خدمت شما عرض شود که مرجع زیاده، اما پس ما یک مرجع فتوایی داریم، محلی داریم، یک مرجع داریم که من این اطلاقی است که من گذاشتم، یعنی قبل از این شاید سابقه نداشته، اونم مرجع زعیمیه. زعیمی یعنی چی؟ مرجعی که برای خودش شأن رهبری قائله. این تصدی که الان دربارش صحبت میکردیم، آقای صدر در مورد کی گفت؟ حضرت آیت الله العظمای اسد علی آقای حسینی سیستانی حفظه الله، گفتش که خیلی خوب میفهمه، احتمام میبرزه، ولیکن لا یتصدا. آقای سیستانی ادعای زعامت داره یا نداره؟ نداره. من لبنان بودم، مشکل بود توی کابینه دومی که نوری مالکی میخواست برگزیده بشه تو عراق. سفیر آمریکا در بیروت اومد یک نامه ای داد از طرف اوباما، گفت این نامه رو آقای اوباما نوشته، میخوام برسه به دست آقای سیستانی نجف. داد به کی؟ داد به نماینده ایشون تو نجف، آخوندم نیست، کوچه‌گاریه، سید حامد خفاف. داد به ایشون، ایشون سوار هواپیما شد اومد داد آقای سیستانی. آقای سیستانی هم خوند، گذاشت زیر این دو شبچش، انگار نه انگار، هیچ اعتنایی هم نکرد. خدمت شما عرض کرد، بعد اون مسئله رو این حضرت آقا که توی خیابون آذربایجان نشسته حلش کرد، یعنی آقای نوری مالکی بار دوم رو ایشون همه رو چیز کرد که برگزیده بشه و برکشیده بشه که شد. برای خدمت شما عرض می شود که پس یک مرجع داریم، مرجع محلی فتوایی، و به عبارتی یک مرجعیتی داریم عرض شود خدمتتون که به مفهوم اعلمیت، خب اشکال نداره باشه، اما یک مرجع داریم، مرجع زعیمیه. یعنی شما میتونید در این حالی که یک شخصی رو انتخاب بکنید به عنوان مرجع اعلی، حالا من برای شما یه مثالی میزنم، برگردیم به دهه 40. سال 10 فروردین 1340 اسد حسین بروجردی تو قم فوت کرد. ببخشید با این عبارت انگار پسر خالمه صحبت میکنم، چون نمیخوام بگم حضرت آیت الله العظما فلان اینا، یه مقدار با همین عنوان حضرت بروجردی قدس الله نفسه زکیه فوت کرد. خب مرجع بعدی کی شد؟ مرجع عالی قدر بزرگ بعدی سید محسن حکیم شد. تا خرداد، فکر کنم 14 خرداد 1349، ایشون مرجعیت رو عهده‌دار شد، یعنی یه چیزی حدود یک دهه. همون موقع مدرس درجیه که حوزه نجف کی بود؟ حضرت، باز بدون نظر گرفتن اون القاب اینا، رحمت الله علیه، حضرت اسد ابوالقاسم کی؟ خویی بود بدون تردید. یعنی می نوشتن زعیم الحوزه النجفیه، زعیم حوزه ایشونه، پرچمدار حوزه ایشونه. منتها مرجع اعلا کیه؟ این مرجع اعلا اونطوری که خدا رحمت کنه عاشق شمس‌الدین، شیخ محمد مهدی شمس‌الدین تعریف میکرد، میگفتش این اصطلاح مرجع اعلا رو ما چیز کردیم تو این مقطع زمانی که آقای حکیم، قبل از اون سابقه نداره، حالا سر اینکه داره یا ندارن بحثه، ولی ایشون ادعا داشت که ما این کار رو در ارتباط آقای حکیم کردیم. الان عرض شد خدمتتون، چهارشنبه پیش بود همچین وقتی، یک ساعت و نیم لبنان عقب، مراسم روبوده شدن امام موسی صدر توی بیروت برگزار شد. آقای نبی بری سخنران بود، از آقای سیستانی به عنوان مرجع اکبر یاد کرد. اشکال نداره، چه اشکال داره؟ سوال این هست که آیا آقای سیستانی عرض شود خدمتتون که شأن زعامت رو هم برای خودش قائله؟ نه، اصلا اهل این حرفا نیست. هست؟ خودش میگه نه، ما کاری اصلا به این قضایا نداره. یه جاهایی چرا؟ یه جاهایی عرض شود خدمتتون، مثلا تو ماجرای شهادت نمر آقای سیستانی دستخط داد، در حالی که حضرت آقای خامنه ای نداد. حتی من یادم نمیاد آقای خامنه ای اسم نمر رو برده باشه. محکوم کرد، چیز کرد، این ملاحظاتی بود، شما میدونید چرا نمر یک کمی هم مشکلاتی خودش داشت، خدا رحمتش بکنه. یعنی یک جایی عرض شود خدمتون که اینگونه است. همون موقع برگردیم به دهه 40، پس همون موقعی که رئیس حوزه، یعنی کسی که درس اول حوزه رو میده، درس اول حوزه رو میده، درس آقای حکیم من یادمه، بچه بودم با پدرم میرفتم، صداش از ته چاه میومد بیرون. یه درسی بود 20 دقیقه بیشتر نمیداد، یه درس فقه هم میداد این اواخر. خدمت شما عرض می‌شود که میرفت. همین الان مدرس درجه که حوزه کیه گفتید؟ شاید تعجب بکنید، درس اول حوزه رو الان آقای فیاض میده، شیخ اسحاق فیاض. میدونید از مراجع فعلی اربعه عراق، آقای فیاض اهل افغانستانه، خدا حفظش کنه. آقای بشیر نجفی پاکستانیه، درست؟ آقای سیستانی ایرانیه. یا آقای محمد سعید حکیمه دیگه، که اونم تازه بحثه تو خانوادهشون، چون میدونید تو قرن دهم اینا. خدمت شما عرض میشه جد بزرگ این خانواده طبیب بوده. طبیب کی بوده؟ دربار بوده، دربار صفوی، طبیب شاه عباس بوده. یه سفر شاه عباس میره نجف، بعد میگن آقا ما اینجا شیعیان بیچارن، دکتر ندارن، طبیب ندارن. بعد این شخص هم فامیل نداشته، چون طبیب بوده، عربا به طبیب میگن چی؟ حکیم. اون موقع هم تو ایران گذشتن همین بوده، یعنی به طبیب حکیم میگفتن. الان تو کشور عربی خیلی وقتا چیز میکنید میگید حکیم، میفهمن دنبال پزشک میگردید. خلاصه خواهش میکنم اونجا بمونه. تو قرن دهم عرض شد خدمتتون که اونجا موندگار میشه. به هر حال همین الان هم درس اصلی اینگونه است. پس بنابراین ما یک مرجعیت زعیمی داریم. ما حضرت آقا رو مرجع زعیمی میدونیم، یعنی مرجعی که نه فقط حتی زعیمه مثلا محدود کشور جمهوری اسلامی ایران، که اینگونه هم نیست. خدمت شما عرض شد، یعنی برای خودش شأن رهبری قائله. یه چیز من برای شما بخونم که ببینیم ما در مورد مرجعیت صحبت میکنیم، در مورد چگونه مرجعیتی صحبت میکنیم.
آی دکتر اگر امکانش باشه اینجا ما یک لحظه بحث رو نگه داریم.
نه اینو بخونم بعد نگه دارم.
آره بعد از همین من صحبت شما بکنم و از توی این صحبت رو میخوام سوای بحث تاریخ و وارد این فضای کار بودیش اینو شما بخونم که من بعد انشاءالله
میخوایی ما رو به درد سر بنده.
نه اصلا بحث دیگه اینجا سریع شفاف دقیقه.
پیام امام خمینیه، اواخر عمرش هم هست، یعنی دیگه اوج پختگی حضرت امامه. 3/12/1367 خطاب به مراجع اسلام، خیلی مهمه، روحانیون سراسر کشور. عنوان پیام اینه: استراتژی آینده انقلاب و حکومت اسلامی. ایشون میگه، امام میفرماید زمان و مکان، توجه داشته باشید، دو عنصر تعیین کننده اجتهادن. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در رابطه حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که انظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرن حکم جدیدی می طلبد. مجتهد، توجه داشته باش، خیلی مهمه، این امام داره میگه، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری کمونیست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی این خیلی جالبه غیر اسلامی را داشته باشد. مجتهد جامعه غیر اسلامی هم باید برش طرح و برنامه‌ریزی داشته باشد. و علاوه بر اخلاص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشاندنده جنبه عملی فقه در برابر برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. من یاد یه چیزی میافتم و اونم این است که آقای نصرالله چند سال پیش به مناسبت 25مین، یعنی گذشته یک ربع از رهبری حضرت آقا، یه مراسمی توی هتل گالریا تو بیروت برگزار شد، منجر به تألیف یک کتابی هم شد و بهترین مقالات این کتاب هم برخلاف این که فکر کنید متفکران و اندیشمندان ایرانی، به هیچ وجه، از مراکش من یادم یه شخص به نام هانی داده بود، یه مقاله فوق‌العاده خوبی از الجزایر داده بود، از لبنان داده بود. عنوانش این بود تجدید اجتهاد عند الامام الخامنه‌ای. تجدید اجتهاد عند الامام الخامنه‌ای. چند سال پیش این کتاب مثل این که چیز شده، ترجمه شده به زبان فارسی و چاپ شده. خدمت شما عرض می‌شود که خب میدونید خورد به ماجرای این بساطی که توی کشور ما را افتاد و انتخابات و این اتفاقات و این چیزا، و خدمت شما عرض می‌شود که من خواهش میکنم از شما به این که ما 2 سال دیگه داریم تا آستانه ورود به 4مین دهه رهبری حضرت آقا، یک کار خوبی صورت بگیره به تناسب استعدادی که دارید و در واقع قوه و توانی که دارید. 2 سال وقت هست. خدمت شما عرض می‌شود که خیلی موضوع مهمیه واقعا. عرض شد خدمتتون که خب میدونید دوران امام ما خیلی دیگه مثلا دوره رهبریشون طولانی نبود، ولی عرض شد خدمتتون اداره این کشور با این جزر و مدای ماشاءالله سیاسی که داشتیم و اتفاقات و فراز و فرودهایی که وجود داشته و چم و خما و بقول خود آقا به زنگاه تاریخی مختلف که داشتیم اینا، اونم به مدت یه چیز حدود چند سال، ایشون حتی 50 سالش نبود، یعنی چند ماه مونده بود 50 ساله بشن این مسئولیتی رو تقبل کردن اینا. خیلی عرض شد خدمتون اتفاق مهمیه که 30 سال میگذره، 3 دهه با این اقتدار. ایشون میگفتش که من خدمت آقا بودم، گفتن که یه دست فرماندهان نظامی اومدن. امام اینجا اشاره میکنه به این که عرض شد خدمتون اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، حالا نظامی شو دارم عرض میکنم. گفتم آقا اگه اجازه بدید ما مرخص بشیم. گفت نبشیم. ما هم نشستیم و عرض شد خدمتتون که دیدیم اینا اومدن و صحبت سلاح و اسلحه و این چیز هست. دیدیم آقای نصرالله میگه اطلاعات حضرت آقای خامنه ای از فرماندهان نظامی اگه بیشتر نبود کمترم نبود. در حالی که من یه کتابی نوشتم، 3 تا شخصیت مهم دوره پهلوی، حاکمیت پهلوی دوم، من نوشتم در آشون مطلب. یکی در بعد نظامی مهمترینش حسن طوفانیانه، میدونید محرم اسرار نظامی شاهه، یک کتابی با عنوان سرابه جنرال از من چاپ شده. یکی دیگه هم در ارتباط با حوزه سیاسیه که در اون دارالشمائینه با عنوان وزیر خاکستری. یکی هم در ارتباط با دکتر احسان نراقیه که 2 جلد شد چون اسمنج نر کاری نداری، این نظامی ها رو کار دارم. اونجا ارتش بود جمع، میدونید یه دوره ای هم خواهر شاه رو باش ازدواج کرد و بعد طلاق گرفتم اینا، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران جمع، این فرمانده نیروی زمینی یا دریایی یا هوایی نیست، رئیس همه ایناست. این آقا تعریف میکنه میگه که کاتالوگ مجله های نظامی میومد، ما میدیدیم به شاه علامت میزد همینجوری که دراز کشیده بود، مثلا یه چیز خوشش میومد، دیدی بچه‌ای مثلا اسباب بازی میخواد انتخاب بکنه، اصلا کاری نداشت به کار کارشناسی فرماندهان نظامی. خب قاعدتا این گونه است که میخواد شما یه سلاحی بخرید، باید مثلا فرض کنید نیروی زمینی، مثلا به درد نیروی زمینی میخوره، فرمانده نیروی زمینی درخواست بکنه، این رئیس ستاد بزرگ ارتشداران مثلا تصویب بکنه، بعد فرمانده کل قوا که جنابالی باشید مثلا این کارو عرض شود خدمت. ولی میگفتش که این گونه بود، در حالی که حضرت آقا اصلا برنامه داره، تئوری داره، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با اسرائیل، عرض شود خدمتتون تئوری وجوده. خب من عرایزم تا همینجا خاتمه بدم، با وجود اینکه فکر می‌کردم تا ساعت 8 بنده از 5 مزاحم شما بشم و شما رو بمباران چیز بکنم، اطلاعاتی بکنم، ولی متاسفانه خیلی وقت نیست. برای همینه که اگه سوالی چیزی هست رو بفرمایید که ما در این حدی
ممنونم. ما هم خدمت شما هستیم، اصلا الان می‌خوایم بحث رو کاربردی تر کنیم. ببینید جناب دکتر طبرایی، صرف بحث تاریخی که ما عرض میکنیم، ببینید من به عنوان کسی که با قشر نوجوان و جوان خیلی در ارتباط هست، بحثی که ما داریم 3 تا مثال خیلی خوب شما تو صحبتاتون گفتید، علامه تهرانی، سید بحرالعلوم و میرزای شیرازی. با یه مقدمه یه خیلی کوتاه میخوام یک سوالی که دغدغه مردم الان، نخبگانی که الان تو جامعه هستن، این سوال من بپرسن. سید بحرالعلوم چی بوده؟ مرجعی بوده که تو زمان خودش امام زمان میاد ملاقات میکنه و امام زمان سینه به سینه ایشون میچسبونن و این شما روز عاشورا حتما دیدین دیگه تو حرم امام حسین، این طایفه تویریچ که میان عتبه مقدسه عتبات اونجا، اینا پلاستیک کف حرم پخش میکنن که خونی که از شدت این عزاداری اینا میشه جاری میشه اینا حرم رو آلوده نکنه. این از کجا ناشی میشه؟ از اون اعتقاد و فتوا و صحبت و دمی که این سید بحرالعلوم داشت. میرزای شیرازی میاد و میگه که از امروز به بعد استعمال تنباکو حرام، همه میرن قلیون ها رو میشکنن، همه میرن میشکنن و هیچ کسی دیگه استفاده نمی کنه. علامه تهرانی مقال و شما که بیشتر میدونید مقاماتی داشته که این علامه تهرانی، من با یکی از خادمای حرم حضرت رضا که جزبی از مسئولان ساخت و ساز حرم بود صحبت میکنم، خب قبر علامه تهران تو صحن انقلاب هست، خیلی هم آستان قدس تلاش کرده است که این قبر مخفی باشه، خیلی به چه نفع. این قبر خاصیت دقیقا شما صحن انقلاب که یه مستطیل در نظر بگیریم، دقیقا قبر علامه نخودکی هست به موازاتش اون طرف قبر علامه تهرانی هست. این قبر عجیب بوی خیلی خوبی میده، یعنی شما برید سر اصلا پیدا نیست تیک سنگ بوی بسیار خوبی میده. آسان قدس هم سعی میکرد اصلا اینا مخفی بکنه. تو یکی از این ساخت و سازا میرسن به اینکه این جسد تازه هست و معطر، اینم یه علامه بود. سوال من این هست توی این زمینه که چه جوری میشه که یه موقعی 100 سال 200 سال یه تعداد این سال گذشته یه کسی مثل میرزای شیرازی میاد یه فتوای میده که از امروز به بعد استعمال تنباکو حرام و همه گوش میدن به این حرف. حالا نمیدونم میتونیم ما تو اون چارچوب مرجع فتوایی یا مرجع زعیمی بذاریم. یه موقع هم هست الان تو شرایط حاکم بر جامعه الان ما مراجع تقلید ما به غیر از حضرت ها، مراجع تقلید ما میان یه صحبتی میکنن و هیچ کسی از اعضای جامعه حتی بچه مذهبی اونم صرفا یه بلنگو هم. ببینید مثلا در باب خب مراجع تقلید ما تو بحث انتخابات اومدن گفتن آقا، بعضی هاشون گفتن آقا از فلان فرد ما حمایت میکنیم، اما ما میریم آرای صندوق ها رو میبینیم، میبینیم 24 میلیون یه طرفی دیگه در میاد، میایم میبینیم که تو بحث‌های مختلف اصلا موضع گیری هایی که میکنن مردم اصلا انگار 180 درجه دارن مخالف میرن. چه چیزی عامل میشود که اون دم مسیحایی که میرزای شیرازی در زمان خودش داشته مراجعی که الان هستن ندارن؟ این به خاطر اون مرجع فتوایی است، به خاطر اون مرجع زعیمی است. هر مسجد هندی که شما مثال زدین الان امام جماعتش یه کسی هست آیت الله خرسانی، نه میدونین یا نه، اینا الان 4 دست پاشو میگیرن و میارنش اونجا. یه چیزایی وقتی آدما میبینه به شما میگه که من فکر نمی‌کنم مراجعی که الان هستن همچین چیزی بتونن بگن. این تفاوتایی که بین میزای شیرازی مراجع گذشته و الان هستن از چه چیزی ناشی میشه؟
و خدمت شما شد که محققی هست به این دیار شما منتسبه ولی بیشتر قم به سر میبره. چند وقت پیش مقاله نوشته بود، یه مقایسه کرده بود بین دوتا آیت الله شهید، آقای مطهری و آقای بهشتی. در اون مقاله ایشون مرقوم فرموده بودن که آقای مطهری متفکر بود، آقای بهشتی بیشتر مدیر بود. بعد حالا صرف نظر از این که خب آقای مطهری عرصه ای برای مدیریت براش فراهم نشد، خیلی زود خیلی بعد از پیروزی انقلاب عمق نکرد، و آقای بهشتی هم بنا به دلایلی خیلی از آقایون مثلا تا یه سنی اصلا دست به قلم نمیبرن که بخواد تراوشات فکری ایشون. خب هر دوشون هم عضو شورای انقلاب بودن، هر دوشون هم در جریان انقلاب خیلی زحمت کشیدن. آقای بهشتی در ساز، درسته که مثلا فرض کنید که آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان بود، ولی خب مذاکرات مجلس خبرگان هست همه میبینن که اداره کننده مجلس کی بود؟ مرحوم بهشتی بود. خدمت شما عرض شد که و آقای مطهری هم این درست که آیت الله سید محمود طالقانی رئیس شورای انقلاب بود، ولی باز اداره کننده جلسات شورای انقلاب و اینا باز آقای مطهری بود. به هر حال صرف نظر از این که این موضوع تا چه حد صحت داشته باشه، من خدمت شما عرض کنم به این که یاد یه مطلبی افتادم، یه کتابی چند سال پیش من خریدم توی بازار کتاب خارج از کشور، خواطر و ذکریات مال سید محمد حسینی شیرازی، برادر بزرگ همین آقایی که در قم به سر میبره. خدمت شما عرض شد ایشون سال 1374 فوت کرد. یه وقتی اگه سایت آقا رو نگاه بکنید یه پیام عجیبی آقا داده بعد از فوت ایشون، خیلی پیام عجیبیه، تجلیل از شأن و جایگاه ایشون و از خاندان ارشد خدمتتون شیرازی در اون مقطع زمانی. به هر حال این مطلب خیلی مهمیه، ایشون نقل میکنه از میرزای بزرگ شیرازی، میگه که یه روزی میرزا در مورد ریاست شرعی صحبت میکرد، منظورش مرجع عالی قدر مثلا جامعه شرایط بود. ایشون گفتش که مرجعیت 100 جز داره، یه جزش علمه، یه جزش عدالته، 98 جزش چیه؟ مدیریته. خیلی مهمه. اینه کی داره میگه؟ اینه یه آدمی مثل من. میرزا رو خب خیلی دربارش و استاد خود منم چون نوه ایشون هست و اینا اطلاعاتم کم نیست در مورد میرزای بزرگ شیرازی، اما برخوردم چند سال پیش یه کتابی قم چاپ شد از آسد موسای شوبری زنجانی، اقامه نماز میکنه حرم معصومیه، نماز مغرب عشا رو. میدونید که امام تو عمرش دست دو نفر رو بوسید، یکی استادش آسد حسین آقای بروجردی رحمت الله علیه و یکی هم پدر ایشون آسد احمد زنجانی. خیلی آدم مقدسی بود. خدمت شما عرض شود که ایشون یه کتابی نوشته جرعه ای از دریا، نگاهی به دریا مال آسد احمد آقای مددی موسوی، کاری به اون نداریم، جرعه ای از دریا 3 جلده. اگه میخواید شأن و منزلت میرزای بزرگ شیرازی رو درک بکنید نگاهی به این کتاب هم بکنید. کم آدمی نیست. این آدم داره میگه، میگه مرجعیت یک جزش علمه، یک جزش عدالته، 98 تاش مدیریته. این دقیقا اتفاقا بحث ما در ارتباط با همین مسئله است که مسئله یعنی عهده‌دار، یعنی یک شخصی هر شبات خدمتون عهده‌دار اداره یک جامعه میشه، این مسئولیت رو میپذیره. به قول پسر آقای سیستانی میگفتش که افراد میان اینجا وجوهات به ما میدن، درد سرش مال ماست. من یه روزی در خدمت آسد رضی شیرازی خدمت ایشون که رسیدیم یه بحثی شد به این که پسر آقای شیرازی گفتش که من یه روزی رفتم طبقه بالا دیدم پدرم نشسته مثلا تو بالکن داره آسمون رو نگاه میکنه. گفتم آقا به چی فکر میکنی؟ گفت به این فکر میکنم که چقدر خوب شد من مرجع نشدم. بعد آقای سیستانی خندید گفت واقعا نمیشونه، واقعا پدر یه مرجعی در میاد، پدرش در میارم، باید جواب خدا رو بده در ارتباط با هر حرکتی، هر موضعی، هر واکنشی که نشون میده، کم نیست. برای همین خیلی از زیر بار مرجعیت نمیرفتم. من یه داستانی برای شما تعریف کنم خیلی جالبه. آقای صاحب جواهر مرد، گفتیم کیه؟ آشق محمد حسن نجفی. اولین بار در تاریخ روحانیت شیعه این اتفاق افتاد و مرجعیت شیعه، که یه مرجعی میگه مرجعی بعد از من کیه؟ گفت هادا مرجعی، هادا مرجعکم بعدی، بعد از فوت من این مرجع شماست. اشاره به کی کرد؟ آشق مرتضای انصاری. آشق مرتضای انصاری اصلا نبود تو مجلس، ایشون میگن در حال احتضار بود اینو گفت. اولین باره در تاریخ مرجعیت شیعه که یه مرجعی مرجع بعدی مشخص میکنه. همین آقای شیخ محمد حسن نجفی این کار کرد. رفتن ایشون مرد، رفتن پیش آشق مرتضای انصاری، بهش میگن خاتم الفقها و المحدثین، میگن بعد از اون دیگه فقیهی محدثی چیزی نداری. خدمت شما عرض میشود که گفتن آقا شما مرجع. گفت کی گفته؟ گفتن خود استاد مرجع داشت بود میکرد اینا، گفت شما مرجع بعدی. گفت من زیر بار مرجعیت نمیرم. گفتم به چه دلیل؟ گفتش که سالها پیش یه روحانی بود، استاد ما بود به نام شریف العلماء، در عرض شود خدمتون که جلسه درس شریف العلماء یه آقایی حضور پیدا میکرد به نام سعید العلماء مازندرانی. گفتن این کیه؟ ما اصلا نشنیدیم. گفت ایشون نیست، ایرانه. کجاست؟ توی یکی از این روستاهای مازندران و این چیزا. گفت ایشون درس رو از من بهتر میفهمید، برید به او رجوع بکنید. گفتن آقا اون تو ایران ما چجوری بریم؟ گفت من یه نامه می‌نویسم، نامه نوشت که جناب آقای فلانی شما یادته که سر درس فلانی شریف العلماء شرکت می‌کردیم، شما درس رو از من بهتر، و برای همینه که حق شماست مرجع بشید نه من. این نامه رو یکی برداشت اومد از نجف حرکت کرد، اومد تو روستاهای مازندران دنبال این آقای سعید العلماء گشت، پیداش کرد، داد بهش. گفت چی شده؟ گفتن صاحب جواهر مرده، مرجع بعدی هم مشخص کرده، ولی ایشون زیر بار نمیره، میگه سر درس شریف العلماء شما بهتر از من. گفت راست میگه. اون موقع من خب یک کمی هم سنم از ایشون بیشتر بود و اینا، ولی من الان سالهاست از حوزه دورم و مسلمن ایشون که تو حوزه بوده الان پیشرفتش خیلی بیشتر از من بوده و حقش این هست که. بعد گفتن آقا اینو بنویس، این زیر باره این چیزا نمیره. آوردن نوشتن دادن به عاشق مرتضی انصاری، اونجوری قبول کرد. یعنی سر زیر بار این مسئولیت نرفتن دعوا بود. اینجور نبود که همه شما وارد بشید تا میگی سلام علیکم دستش میاره بالا میگی علیکم السلام. شما با این ویژگی هایی که من صحیفه نور بود دیگه، اواخر عمر حضرت امام سلام الله علیهم هست دیگه، خوندم این گونه مجتهد و فقیه و مرجعی چند تا سراغ دارید؟ همه اینا رو با هم دیگه جمع کنید از توش کسی مثلا فرض کنید حتی شهید صدری در میاد. شهید صدر 22 سالش بود ظاهرن کتاب فلسفت و نار نوشت، 22 یا 24 و دو سال بعد اقتصاد و نار نوشت. میدونید امام خمینی فقط برای یه نفر عزای عمومی 3 روز اعلام کرد، حتی برای آقای مطهری این کار نکرد، اونم برای شهید صدر بود. خیلی آدم عجیبی، بسیار آدم عجیب غریبی. ما حالا وقت نیست در مورد این که آقای صد بحث مرجعیت صالحه و رشیده رو مطرح میکنه. یک کتابی نوشته سید کاظم حائری تو قمه، خدمت شما عرض میشود که ایشون یک کتابی نوشته زندگی و افکار شهید صد، خیلی سال پیش چاپ شده، مترجمش آقای حسن طارمی هست، به زبان فارسی ترجمه فارسی شده، میتونید ملاحظه کنید. یه نظریه ای داره، نظریه مرجعیت نظام یافته و صالحه و رشیده. این رو شما عرض شد خدمتتون یه نگاهی بکنید. بعد یه اتفاقاتی تو این سالهای مخصوصا بعد از حیات شهید صدر، زمان شهید صدر دوم، خدا رحمت کنه صدر دوم رو، یعنی پدر این جناب مقتدا خدا بهش یه عقلی بده، خدمت شما عرض می‌شود رخ داد در ارتباط با این که مرجع عرض شد مکتوب رو، مرجع مکتوب رو چجوری میتونیم به مرجع مسموع مثلا پیش ببریم، یعنی مرجع بشینه حرف مردم رو هم گوش بده. مرجع عرض شود خدمتون صامت، مرجع ساکت رو چجوری به مرجع ناطق، مسائل مربوط به حوزه ناطقه و اینا که سوء برداشته عجیبی هم ازش صورت گرفت و اینها. ولی به هر حال ببینید مرجعیت یه مسئله خیلی سنگینیه، یعنی افراد در گذشته اینجور نبود به همین راحتی اعلام مرجعیت کنن. به قول آقای طهرانی این مطلب رو به حق میگه و درست میگه، میگه مرجعی که بدون اجازه حضرت حجت اعلام مرجعیت کنه مرجع نیست، باید اجازه بگیره. بر همین این اگه سیمه این ارتباط وست نباشه، اینا همشون مرتبط بودن. منتها شما باید ببینید عرض شود خدمتتون که این مرجع مظلومی که شاید بعد از وفاتشان خیلی آقای بهجتو شناختن دیگه، کسی نمیشناخت آقای بهجتو. خدمت شما عرض شود که چه ویژگی هایی داره که اینجوری بعد از فوتش تازه مثلا تو این حد شناخته میشه. موضوع بسیار مهم که من چون میدونم وقت نداریم زیاد، در ارتباط با عرض شود خدمتتون که گسترش مساحت مرجعیت و عمق استراتژیکش میخواستم با شما صحبت بکنم، مخصوصا در این بیش از 3 دهه، یعنی در دوره بعد از وفات حضرت امام رحمت الله علیه. میدونید خب بحثای خیلی زیادی در ارتباط با این موضوع وجود داشت. من حتی مشهور مذاکرات مجلس خبرگان نگاه میکردم، میدیدم یکی از کسانی که به شدت مخالفه با این که عنوان فرماندهی کل قوا رو به ولی فقیه بدیم آقای مکارمه. توجه کردید؟ آقای مکارم به شدت مخالفت میورزه و میگه که اگه این بشه این دیگه مرجع نیست، که این دیگه از خودش سلطانیه، شاهیه از خودش و این چیزا. حالا شما ملاحظه بکنید به این که سال 1360 این جلسه ای که شما ظاهرن هفته گذشته داشتی در ارتباط با سازمان و اینا، اگه امام فرمانده کل قوا نبود. اصلا یکی از چیزای عجیب همینه، به این که حضرت امام به چه دلیل فرمانده کل قوا رو، اونم پیشنهاد چیز بود، اهل عمائم بود، حضرات انقلابی بود، به امام پیشنهاد دادن که آقا مثلا بنی صدر با حفظ ریاست جمهوری بشه فرمانده کل قوا. که حتی بعد از ماجرای اون عدم کفایت سیاسی و فرار بنی صدر و فلان اینا به رئیس جمهور بعدی نداد امام، یعنی به حضرت آقا نداد، اومد عرض شد خدمتون جانشین فرمانده کل قوا رو تعیین کرد، اونم رئیس مجلس گذاشت. اینم یه چیز عجیبیه که امام انجام داد، که خب برای چی مثلا اگه بنا بود کجای دنیا رئیس مجلسی میکنه فرمانده کل قوا؟
خوب شد بحث شما گفتی چپاف و صریح و چالشی و این حرفا.
خیلی خوبه. فقط
خدمت شما عرض شد یعنی عجیبه به این که خب چون خب میدونید این فرمایش حضرت امام خیلی فرمایش مهمیه، به دفعات هم شنیدیم، من خودم از یاران مثلا نزدیک امام شنیدم این رو که همیشه توصیه میکرد به این که این دوتا باید با هم باشن، اون مرحوم و حضرت آقا. خدمت شما عرض شد که خیلی توصیه به این میکرد. خب یه شرایط عجیب غریب پیش اومد، باعث تأسف ما هم بود. ما معمولا چیزی میگیم که خلاصه به نیکی باید از اموات یاد بشه. خدمت شما عرض شد که ولی این موضوع خیلی موضوع عجیبیه، به این که اگه بنا بود این تعادل حفظ بشه که اون موقع آقای خامنه ای که رئیس جمهور با اختیاری نبود، اختیار داشت. ما الحمدلله بعد از انقلاب اصلا ریاست جمهوری خیلی ندیدیم. یک اولی که فرار کرد، دومی که اصلا عمرش طولانی نبود، بنده خدا شهید شد، درسته؟ خدمت آقا که اصلا رئیس جمهور نبود، نخست وزیر همه کاره بود دیگه، اون موقع نظام ریاستی که نبود که. آقای هاشمی هم که هزار جور شما ایراد و اینا میگیدید تو اون دوره و این چیزا، دوره اصلاحات هم ماشاءالله دیگه دیدید که چه اتفاقاتی در این مملکت رخ داد. عرض شود خدمتتون که این جناب بعدیش هم که دیگه خیلی دیگه ما رو سفید کرد، الان هم که میبینید اوزن این واقعا اصلا خیلی از ریاست جمهوری ندیدی. ولی این که اگه بنا بود تعادلی تو اون مقطع زمانی حفظ بشه، یعنی تو سال 60 حفظ بشه، خب شأنش این بود. از همه مهمتر این که همه میدونستن که حضرت آقا تو خط مقدمه جه. آقای خامنه‌ای چرا به آقای شمخانی بعضی وقت به اسم علی آقا صداش میکنه؟ چون دوبار نیروهای عراقی میخواستن قیچیش کنن، ایشون جونشه نجات داده. عکسای آقا وجود داره تو سنگر دیگه، در حالی که خیلی ها میرفتن چون این لباسشون خاکی هم نمیشد، خیلی ترتمیز و خلاصه مامانی میرفتن برمیگشتن خدمتشون دعای کملشون هم میخوندن و اینا. بعد من خیلی برام عجیبه مثلا این سوال با خیلی از آقایون بزرگان اینها مطرح میکردم، انصافا عرض کنم استدلالاتشون و دلایلشون بیشتر علیل بود تا اینکه دلیل بود. مثلا خواستن تعادل، کدوم تعادل؟ خودشون که رئیس مجلس بود، که رئیس قوه بود، ایشون رئیس نبود، اسمش رئیس جمهور بود. بله، پس بنابراین خدمت شما عرض شد که سر این قضیه هم کلی بحثای مثلا اساسی صورت گرفت و به حمد الله عرض شد خدمتتون که سال 60 اتفاقا فهمیدیم به این که چگونه، حالا این ایرادی که بنده میگیرم یه بحث دیگه ایه در این ارتباط، چقدر به اذان شما از تهران عقب ترید اذانتون؟
نه زودتره.
ها متاسفانه زودترید.
حالا آقای دکتر به چند تا سوال پیرامون همین قضیه هست، اینا رو ما می‌خوایم به خاطر اینکه افراد پرسیدن و جمع هم شده احترام به افراد بذاریم، یا خاص خواهی خیلی کوتاه بریم. اولا من پرسش که پرسیدم، اگه من به سوال جواب سوال نره،
من اصلا اهل پاسخ کوتاه نیستم.
من میدونم جالبه. من امروز صبح با یکی از دانشپژوهان ازم، چون سال گذشته آقای دکتر تو تابستان 95 یک دوره برگزار کردن تحت عنوان بحث مرجعیت و نقش اینها، با یکی از دانشپژوهان صحبت میکردم، گفتم ویژگی های دکتر بگو، دقیقا همین رو نقلوست های دکتر، خیلی کامل توضیح میدم. البته این هم خیلی خوب،
ما معمولا یک ساعت بچه ها رو اضافه برمی یک ساعت نیم کلاس تو کلاس نگه میداشتیم و
حالا ما شرایط
بیچاره تو محضور اخلاقی بودم
اینجوری بوده که تونستیم، سعادتمون کم بوده که تونستیم از محضر شما کم استفاده کنیم. من جواب سوالامو نگیرم، اگه میشه توی جمله بگیم چرا میرزای شیرازی و اون مراجع قبلی سید ابوالحسن مدیسه که میرد بحرین و یه تنه با نشون دادن امام زمان به مرجع سنی اونجا شیعه میکنه، چرا اونجوری بوده مرجع الانی ما اصلا نه برد داره نه اینا؟ من دیگه بشه توی جمله به من بگیم.
خب اینم ببینید، من حالا در مورد آثار ابوالحسن اصفهانی متعلق به شهر شما هم هست عرض کنم. ببینید خدمت شما عرض شد که سید اصلا معروف بود به این که زیاد تشرف جمع کنیم، فکر کردم اینجوری میفرمایید یعنی ما بساطمون جمع، خیلی تشرف پیدا میکرد به حضرت حجت سلام الله علیه. خدمت شما عرض شد که اتفاقات عجیبی بعضی وقتا توی دوره تاریخی رخ میده. ببینید مرجع معصوم نیست، مرجع مقدس نیست. حالا مثلا من بعضی وقتا میبینم میگن المرجع المقدس الصحیح الشهید السید محمد الصادق ابن محمد صادق، اینا از کجا اومده؟ همون موقع زمان آقای اسدالحسن اصفهانی اتفاق عجیبی رخ داد. یا آقای بنام سید محسن امین عاملی از همشهریای ما، ایشون عرض شد خدمتتون که یه فتوای منتشر شد ازش در رابطه با حرمت قمه‌زنی، زنجیرزنی، قبضه، قبض، طبول، سنج، دمام، حتی سینه زنی، سینه ای که منجر به چی بشه؟ حمره بشه، یعنی رنگش سرخ بشه. معلومه شما دو بار اینجوری بکنی، من الان اینجا اینجوری بکنم قرمز میشه. خدمت شما عرض شد که حتی این. بعد این خیلی عجیب بود، تو محیط نجف این فتوا منتشر شد، خیلی ها واکنش نشون دادن، خیلی ها ناراحت شدن که این چه فتواییه. خدمت شما عرض شد که خدمت اسدالحسن اصفهانی رسیدن، خدمت اسدالحسن اصفهانی رسیدن، ازشون سوال کردن. ایشون فتوای سید محسن امین عاملی در کمال تعجب برای صفحه گذاشت که یک کتابی نوشته جلال آل احمد، البته ترجمه است، تنزیهات مال عزاداری و فلان این چیزا، خیلی سال پیش، در همین رابطه است، یعنی نمود کتاب سید محسن امین عاملی. خب خدمت شما عرض شد که خیلی سر صدا کرد. میرزا نائینی مرجع وقت بود، کتف به کتف و شونه به شونه اسدالحسن اصفهانی بود، اومد یه فتوایی با ضد این گفتش که سنج، دمام، طبول، فلان 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 اینا، قمه‌زنی، همه اینا. بعد تمام علما اومدن چیز کردن، اسد عبدالهادی شیرازی، عرض شد خدمتون سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، میلانی مشهد، سید محمد هادی، سید عبدالله شیرازی، شیخ محمد حسین کاشفردا. خلاصه مرجعی نبود که، یعنی خیلی یعنی اسدالحسن خیلی چیز شد دیگه تو این ماجرا، کوچک شد. تمام مراجع اومدن تایید کردن فتوای کیو؟ میرزای نائینی رو. موضوع خیلی مهمی بود. خدمت شما عرض شد که این نکته رو ما باید درک بکنیم، به این که مرجع باید پاسخگوی کی باشه؟ خداوند متعال باشه. یعنی گاهی توی مقطع زمانی ملاحظه میکنید دو تا فتوا دیگه اگر ملاحظه میکنید به اینکه حضرت آقا در مورد قمه‌زنی تحفظ داره، از حضرت آقا شما فتوایی در حرمت قمه‌زنی نمییابید. رو ملاحظات، کما اینکه دوره امام چیز بود دیگه، آزاد بود نبود؟ آزاد بود دیگه. روی ملاحظات دیگه ای عرض شود خدمتتون، این مسئله عرض شود خدمتتون که وجود داره. پس بنابراین این ایرادی نداره به این که ما توی مقطع زمانی شاهد این هستیم در ارتباط با مثلا یه امری مثل عزاداری حسینی، دو تا فتوا صادر میشه از دو تا مرجعی که بالاخره هر دوشون هم. حالا شما برگردید به قضیه مشروطه دیگه، قضیه مشروطه شما ملاحظه میکنید به این که مثلا یه روحانی مثل آشق فضل‌الله اینجا وجود داره که با اون نحو به شهادت میرسه و با اون نحو اون ارمنی کثیف بعد از شهادت اون عمل رو انجام میده در حضور عامه تو میدون توپخونه تهران. توجه کردین یفرم خان سیدین طباطبایی و بهبهانی هم دارید که دیگه. واقعا من بعضی وقتا میگم که اینا، ببخشید، این سید طباطبایی و یعنی اسد محمد و اسد عبدالله بهبهانی میخوان جواب خدا رو چی بدن تو واقعه شهادت آشق فضل الله نوری؟ توجه کردید؟ این معنیش اینه که جمع کنیم از اون میگن؟ خدمت شما عرض شد که من خیلی خوشحال شدم خدمت شما رسیدیم، عذرخواهی هم میکنم اگر هم خسته بودید، ولی قطعا خسته تر از من نیستید، چون من ساعت 10 سوار ماشین شدم، چون از هواپیما میترسم کمتر سوار میشم. ساعت 4:30 رسیدم اینجا، الانم باید برگردم، فردا هم باید برم قم. خدمت شما عرض شد که از اینکه مزاحم وقت شما شدم عذرخواهی میکنم. این نکته رو عرض کنم که ما الان در این دوره زمانی به خصوص اینقدر مقتدر شدیم، اینقدر مرجعیت مساحتش گسترده شده و اینقدر شاهد عمق استراتژیک مرجعیت هستیم که گذشت اون زمانی که اینا حمله میکردن به اسکله های نفتی ما، هواپیمای مسافربری ما رو ساقط میکردن، قطعنامه به ما تحمیل میکردن. یه چند سال پیش یه بیلبوردایی توی لبنان زده شد از این فرمایش سید الانتصارات و المقاومه آقای نصرالله حفظه الله، به این که عنوانش این بود لن یشرد شعبنا، لن تهدم بیوتنا، لن یقتل اطفالنا، یعنی مردم ما آواره نخواهند شد، خانه های ما خراب نخواهد شد، فرزندان ما به قتل نخواهند رسید. ولا گذشت، ولا زمن الهزائم، زمان هزیمت ها، خاری ها، خفت ها، فرار ها، شکست ها تموم شد. بعد از زمن الانتصارات، زمان پیروزی ها آغاز شد. یعنی به قول حضرت آقا اینجور نیست که بزنن در رو، اینا دیگه نداریم، ما تو اتاق خوابشون هم تعدیلشون میکنیم. اینجوری باید برخورد بشه، برخورد قوی و مستحکم صورت میگیره و ان اتم ادنا باید صورت بگیره که بزنی میزنم، برگردی برمیگردم. در غیر این صورت اصلا موفق نخواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت